بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله که عید نیمه شعبان همگی مبارک باشه. لحظاتی دیگر إن شاء الله درک کنیم شب نیمه شعبان رو. الحمدلله که خداوند به ما توفیق داد این شب رو دو مرتبه درک کنیم و از خداوند میخوایم که این آخرین شب نیمه شعبان باشه که در غیبت اماممون هستیم، برای اینکه انشالله فرج به زودی حاصل بشه، مستکبرین عالم نابود بشن. یه صلوات خط بفهم شبنا بلکه انشالله هر کی از این دست جمع ویژه بیمارانی که التماس دعا داشتن، طفلی که در بیمارستان انشالله بهبودی کامل پیدا بکنن، به برکت نفس‌های قدسی این جمع و انشالله همه این جمع کسانی که از اقصا نقاط دنیا متصل به این جمعه هم حاجت روا بشند، یه صلوات دیگه خط بفهم. اللهم صل علی الله. خب ما بحثمون در مورد نمازهای حضرت سته طاهره هست و در بین نمازها، بعضی نمازها خب اختصاصشون به حضرت فاطمه سلام الله علیها بیشتره که بعداً صحبت میکنیم. قبل از این که برای بتونیم نمازهای حضرت رو تحلیل کنیم، گفتیم یه سری بزنیم به قرآن، یه مقدمه بشه دیدگاه پروردگار عالم رو در مورد نماز بررسی کنیم. مواجه شدیم با یه حقیقت خیلی مهمی که تا قبل از اینم بهش دقت نداشتیم و اونم که هر کدوم از سوره های قرآن درباره نماز یه روی کردی دارم و متوجه شدیم که نه تنها بحث نماز در کل قرآن خیلی اهمیت داره، بلکه از منظر سوره ها هم خیلی موضوع مهمی هست که اینا رو گفتیم، هر کدوم از سوره ها رو گفتیم و من که مطالبشون رو نوشتن کاملا واضحه که از سوره حمد که شروع بکنیم و بعدش بیام سوره های بعدی، هر کدوم از یه منظری سوره ها رو کار کرد، در واقع بهش پرداخته شده، نماز بهش پرداخته شد. منظور اینه که نماز چون خودش شده عمود دین، خودش شده علم هدایت، به همین دلیل در هر سوره ای حالتی براش گفته شده و رسیدیم به سوره مبارک یونس. گفتیم سوره هایی هم که احتمالاً مثلا یه دونه آیه دارن یا دو تا آیه دارن، اینا رو باز میشه براش بحثی رو مطرح کرد که نمونش سوره اعراف بود که بحث کرد. در سوره مبارکه یونس آیه 87 اینطوریه که و اوحینا الی موسی و اخی ان تبوع لقوم تبوع لقوم کما به مصر بیوتا و جلو بیوتا کم قبل و اقیم السلات و بشر المؤمنین به موسی و برادرش وح کردیم که برای قوم خود خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایاتون را مقابل یکدیگر قرار دهید و نماز را به پای دارید. این که میگه وجل و بیوتکم قبله، یعنی رو به روی هم قرار بدید و اقیم الصلات. اینجا اقامه نماز راهی برای قوی شدن قومی در برابر دشمنان. پس ما داریم سوره ها رو یکی یکی بررسی میکنیم، منظر قرآن رو راجع به نماز بفهمیم، بعدش بیایم سراغ نمازهای حضرت فاطمه. سوره یونس، اقامه نماز، وقتی که شهر ساخته شد، یعنی شهر ساخته شده و بناس امنیت شهر تأمین بشه، یعنی الان اگه بخوایم اینطوری بگیم ان تبوا لقومکم به مصر بیوتن و جعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاه، میاد روی بیت و بلد و خود نماز، یه همچین چیزی میشه و خود این سبب امنیت میشه، هم امنیت، هم قدرت، هم پایداری نسبت به دشمن هست. دشمنان. سوره مبارکه هود اینطوری میشه که و اقیم الصلاة طرفه نه، در دو طرفه روز و اوایل شب نماز را برپا دار، و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکر. در دو طرفه روز و اوایل شب نماز را برپا دار، چرا؟ چون حسنات سیئات رو میبرد، ذلک ذکر للذاکر. تو سوره ما سوره یونس نجز الف لام را هست و سوره هود بعدشه، این قدرت قومه و بیت، امنیت بیت. توی هود نماز سبب حسنات میشه و حسنات از بین برنده سیئات. آیه 114 سوره مبارکه یهود میگه که اقیم الصلاة طرفه نهار، یعنی مثل صبح و اون طرفش که میشه عصر و ظهر، و زلفا من اللیل، یعنی هم اوایل شب که میشه نماز مغرب و عشا. مثل این که روز رو دست تقسیم میکنه به یا شبانه روز رو تقسیم میکنه به روز و شب، اسم اینو میگه زلفن من اللیل. زلف یعنی همون دم شب. اسم اینو میگه طرفه نهار، دو طرفه شب. اینطوریه، اینجوریه که اگه این یه دور کامل شب و روز باشه، بکنین این شب باشه، این روز باشه، این تیکه این که زلفن من اللیل، این زلف زلف لیله، زلف ونیه اونیه که زودتر پیدا میشه این طرف و این طرف هم دو طرفه روزه، در واقع داره یه مناطی میده، میگه که سهم روز سر و تهش و شب اولش، چون بعدش آدم استراحت میکنه، ولی روز هم ابتدایشه هم دو طرفش، این ابتدایشه که بعدش میره، یه همچین ستاییه که البته اینجا نماز مغرب و عشا قرار میگیره، اینجا هم نماز ظهر و عصر قرار میگیره. و ممکنه بگیم خب این ظهر این وسط میفته، ولی وقتی میگه طرفه نهار این رو با این انتها حساب میکنه. خب این سببه بروز حسنات میشه. حسنات یعنی زیبایی ها، خوبی ها، نیکی ها. نماز سبب این میشه و اینا بدی ها رو میبرن. یعنی در واقع اگر کسی یا جامعه ای بخواهد بدی های بدی نبیند، بدی هر چیزی که ما بد میدونیم دیگه، ممکنه مثلا عذابای بد، بیماری های بد، غم و اندوه های بد باشه، نماز را به پا دارد تا خوبی ها به جای آن به جای بدی ها قرار بگیره. در واقع نماز ضد سیئات، نماز در مقابل سیئات قرار داره. سیئات فقط گناه نیستند، ولی وسعتشون بیشتره. بعد میگه ذالک الذکر للذاکرین، این موضوع این خودش ذکره، یعنی سبب اتصال به غیبه. اگه کسی بخواد، حالا ذکر را هم میشه نماد غیب گرفت هم نماد معنویت گرفت، هر دو تاش هست. ذالک الذکر للذاکر، هم نماد غیبه هم نماد معنویت، نماد اتصال به خداست. خود این قانون یه قانون خیلی مهمیه که دونستنش مهمه. ما خیلی وقت خوب نماز میخونیم ولی این موارد در ذهنمون نیست، بنابراین خیلی همه نباید انتظار داشت که نمازمون اثر خاصی داشته باشه. خدا وقتی تو ذهنش نیست ممکنه اون اثر هم دیگه نداشته باشه. سوره بعدیه آره، حال این نماز حالش از بین برنده بدی هاست، عذاب ها رو برمی داره. خیلی اصلاح کننده احواله، این که میگه حول حال نا الى احسن الحال، از این سیئات به معنیه اون چیزایی که آدم خوشش نمیاد بده. بله بله، در واقع خود مثل اینه که شما داریم میگین که یه نماز در مواقع خاص داریم که ایجاد حسنه میکنه و از بین برنده سیئه است یا سیئاته و خودش هم ذکر، منتها این ذکرش میره رو این قانونه. خود این خیلی مهمه که توجه به این قانون خیلی اهمیت داده شده. سوره مبارکه یونس حالش حال خود سوره یونس توجه به توانمندی های درونی انسانه و استراب هایی که اگه خدا نباشه، اگه دنیا مثلا محبت دنیا داشته باشه چی میشه. نماز به شکل خاصی میتونه اون استراب ها رو کنترل کنه. تو سوره هود خاصیتش تشکیل امته و این میتونه حسنات مردم رو به هم جمع بزنه، حسنه ها رو، یعنی مثلا حسنه رو بکنه حسنات و سیئه ها رو برداره. در جاهایی که نماز هست بیماری ها کمتره، در جاهایی که نماز هست اقوامی که نماز هست گرفتاری ها کمتره، ناخوشی ها کمتره. هر وقت نماز میره با خودش چی میشه؟ بدی ها رو هم میاره. سوره مبارکه یوسف، خب بحث نماز توش الان ظاهر نیست، اون سوره هایی که نیست رو فعلا کاری باش نداریم، ولی سوره بعدیش سوره رعد از الف لام راها والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتاً و یدرعون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبة الدار. تو سوره رعد خیلی یوهوی فضای سوره اوج میگیره و البته خود سوره هم همینطوره. سوره اولوالالباب از نظر اعتبارم در بین سوره های الف لام را الف لام میم راه، یعنی یه اضافه بر خود الف لام راه داره، خیلی سوره عجیبیه. اینجایی که داره ببینید مثلا آیه 6ش اینه و یستجلونه به سیه قبل الحسنه، یعنی همون حرفی که توی سوره هود گفته شد بحث حسنه و سیه رو اینجا هم داره. یستجلونه به سیه قبل الحسنه داره یه قومی رو ذکر میکنه که وقت خلط من قبله مل مسئولات و این ربک لزو مغفرت للناس علا ظلمم و این ربک لشدید العقاب. نشون میده که وقتی انسان ها از معنویت و ذکر و نماز فاصله میگیرن میرن به سمت اینکه با شتاب خودشون رو در بدی ها میندازن، در عذاب ها میندازن. و یستعجلونه که به سیعه قبل الحسنه. بعد خب آیات میره تا آیه 18 هم گل الذین استجابوا لربهم الحسنا، باز بحث حسن است. گل الذین استجابوا لربهم الحسنا، یعنی کسانی که حرف خدا رو گوش دادن و استجابت کردن حسنا دارند. حسنا یعنی اصلا حیات حسنا، ثمرات حسنا. و والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب. کسانی هم که حرف خدا رو نشنوند، اگه همه زمین مال اونا باشه، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله، حتی علاوه بر اینکه همش مال اونا باشه، یه چیزی هم مثل زمین هم باهاشون باشه، لفتده به اولای که لهم سول حساب، اونا نمیتونن حساب بد خودشون رو پاک کنن و مواهم جهنم و بسن. بعد میگه پس افا من، پس آیا کسی که یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة. آدمای بدونه که نماز در یه منظومه زندگی انسان معنا داره، خودش تک نیست، حتما بایستی همراه با یه چیزی باشه، همراه با بقیه صفات باشه. مشکل خیلی از نمازها اینه که ممکنه نماز باشه چیزای دیگه نباشه، که تو این سوره این موضوع خیلی مهمه، منظومه دیدن نماز. تو سوره رعد در منظومه یک زندگی درخشش پیدا میکنه و در منظومه صفات نیک و در منظومه حسنات، در واقع به نحوی همون حرفیه که تو سوره هود زده میشه، ولی خب اینجا دیگه اینجوری میگین درخشش نماز در منظومه یه زندگی یا در منظومه یه صفات نیک یا در منظومه یه حسنات، همه هر سه تاشو میتونیم بگیم. حالا ببینین این صفاتی که گفته میشه چیه؟ بله؟ اصلا کلن به جهت این که معنا بخشی، یعنی اصلا نماز به بقیه معنا میبخشد و بقیه هم به این معنا میبخشد، یعنی کلن شما یه منظومه صفات نیک دارین، یا منظومه حسنات دارین، یا منظومه این تو زندگی دارین، نماز یکیشونه. مثل چی؟ مثل اینه که شما دارین راجبه یه بدن دارید صحبت میکنین، منظومه پا داره، دست داره، چشم داره، خودش تنها نیست. بله، این مجموعه منظورتون اثرگذاریه، اثر و نقشه که فرد را از اولوالالباب میکنه، الباب میکنه، این منظور اینه. حالا ببینین صفات چیه. ما تو سوره مؤمنون یه سری صفات داریم، اینجا هم خب یه سری صفات داریم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وفای به عهد، وفای به عهد. وفای به و نقض نکردن میثاق انبیا، که اینا بهش بگین ولایت پذیری یا حق پذیری و خارج نشدن از ولایت. دو، البته این وفای به عهد میتونه خیلی کلی تر باشه، ولی این نقض میثاق، میثاق منظور میثاقه با پیامبرانه. والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، وصله به آنچه که خدا امر به وصل اون داشته. هر کاری رو که خدا گفته که طرف وصل بکنه، اون یصل الله ما امر الله به یخشون ربهم، بحث خشیت، و یخافون سوء الحساب. خیلی این دوتا مهمه، خشیت و خوف. خیلی این دوتا خیلی دوتای خاصیه. خوف و خشیت ها هر جفتشو میگیم ترس، ولی این خوف در قرآن نسبت به وعیده و عذابه، این خشیت نسبت به خداونده و عظمت اوست. یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. این توی این سوره خیلی خوف و خشیت با هم اومده، خیلی تمایز ایجاد کرد. 5 در لذین صبر و ابتغاء وجه ربهم. صبر به خاطر این که فرد به ابتقای وچه رب بشوز، برای رسیدن به وچه رب، یا بگیم به دلیل ابتقای وچه صبر میکنه، نه به برای رسیدن به وچه، به دلیل ابتقای فرد. همینه دیگه، جفتش یکی میشه. خب معنا اونطوری، یعنی صبر رو به دلیل ابتقاء وجه رب. میخواد به خدا برسه، صبر میکنه. میخواد، یعنی براش مهمه که خدا ازش راضی باشه، براش مهمه که، یعنی چون خدا رو خیلی دوست داره، چون میخواد که هیچ وقت از خدا دور نشه، چون میخواد همیشه به سمت خدا باشه، پس بنابراین صبر میکنه، استقامت میکنه، چون میدونه که یه خورده صبر نکنه از اون خارج میشه. اقام الصلات میاد اینجا، اقامه این نماز، یعنی اقامه این نماز بغلش صبره، صبر بغلش خوفه، خوف بغلش خشیته، خشیت وصله، اون وفای وعد. این زنجیر است، شما نمیتونید اینا بکنیدش جدا کنید. حتما باید در دل این منظومه بحث بشه. 7 انفاق، انفقو مما رزقناهم سرا و علانیه. و 8 یدرعون بالحسنه السیئه، یعنی دفع میکنن به واسطه حسنه سیئه را، دفع میکنن. یدرعون بالحسنه سیئه اولئک لهم عقبت دار، جنات و عدن یدخلونها. و حالا این طرف هم ثوابش رو زنجیره ای مطرح میکنه، جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. یعنی این طرف هم وقتی میخواد بهشون بده، پدرانشون رو میاره، همسرانشون رو میاره، ذریهشون رو میاره، همه رو میاره، یعنی منظومه ای میاره. فالملائکه یدخلون علیهم من کل باب، یعنی از اونورم منظومه این میبره تو بهشت، یعنی بهشتشون چند منظور است، من کل باب، بابای مختلف داره، از هر بابی ملائکه یدخلون علیهم من باب، کل باب. یعنی بکنید مثلا یه بهشته، یه درشت، یه مزید، سری ملائک میارن، یه سری ملائک میارن، بهشتش منظومه ایست. سلام علیکم به ما صبرتم، و نعم عقبت دار. از اون طرف والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، دیگه اینا را همه را میگه فساد در زمین. یعنی دیگه خلاصش که میکنه و رحمت الله، یعنی کسی دیگه نماز نداشت، صبر نداشت، خوف نداشت، خشیت نداشت، انفاق نداشت، حسنه نداشت، همه یفسدون فی الارض. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. اونا رحمت برشون قطع. خب تو سوره رد، سوره ها وقتی دسته ای هن، یعنی مثلا دسته الف لام را، کافیه فقط تو یکی از سوره هاشون در مورد یه موضوعی مطلب گفته باشه دیگه، مثل اینه که مال همشونه. نمیشه که داداش باشی فقط، به هر حال همه چی باره همه دیگه. در واقع این مال سوره یونس هم هست، این مال سوره یوسف هم هست، این مال سوره هود هم هست، مال سوره ابراهیم هم هست، مال سوره هجر هم هست. اتفاقا تو سوره یوسف که در مورد نماز نیست، همه اینا رو شما میبینید، وفای به عهد رو میبینید، وصل رو میبینید، خشیت رو میبینید، خوف رو میبینید، صبر رسیدن به بچه رب رو میبینید، اقامه نماز رو میبینید، به نوعی حالا انفاق رو میبینید، به واسطه حسن سیئه را دفع کردن هم میبینید. اصلا شما میتونید مثال این، مثال عینیه اینا بذارید کجا؟ سوره یوسف. حسن با حسن سیئه رو دفع کرد، کی دفع کرد؟ حضرت یوسف. میدونین چند سال طول کشید ولی دفع کرد. آخرش داداشش رو به هدایت کشون. خیلی طول ببین، اگه یکی بگه این چقدر ممکنه طول بکشه، خب خیلی طول میکشه، ممکنه خیلی طول بکشه. اینطوری که ید رحونه الحسن است، هنرمندی میخواد، هنرنمایی میخواد، یه عمری طول کشی، حالا شاید 30 سال طول کشیده تا برو و بیا و بعد اون متعاب اون جامو بذاری توی اون چطور شطور. بعدش به همین صورت انقدر صحنه پردازی کنی تا بدی های اینا شسته بشه و بره. چی؟ نه اینا دیگه عقلیه دیگه. آره این در یه خورده متفاوت میشه. حالا در موردش حضرت علامه میگن که اینجوری میگن که در به معنی دفعه معنای های اینه که وقتی به گناهی تصادفاً آلوده میشن، کار نیکی میکنن که نیکیش از بدی آن گناه بیشتره یا حداقل معادل آن است و آثار سوء اون رو جبران میکن. حال چه این که این گناه را به وسیله کار نیک جبران نماید یا به وسیله توبه لکه آن را بشویند، چون فرمودن حسن ها گناهان را میبرند و هم فرمودن کسی که توبه کند ماننده. این دیگه مراتب داره دیگه، مراتبش. یعنی ممکنه یک کسی به گناهی صورت گرفته، الان مثلا گناه هم خود حضرت یوسف انجام نده، یه سیعه اتفاق افتاده و اون سیعه دفع بشه، اون لکه ننگ پاک بشه، نمیش میگم دفع. در واقع در همیشه جلوگیری کردن از آسیب های چیزی رو بهش میگن درع. تفاوتش رو با دفع نگفتن چیه، ولی یه حالتی از پنهانی و دفع شدت داره، در تدریج احتمالا داره. نظرم الحسن به سید چیز یاد زعون الحسن به الحسن این بوده، یاد زعون به الحسن السیه به الحسن یا به الحسن السیه. خب قشنگش میکنه،
بولش میکنه که اتفاقا میگن این عجب چیزیه، بقیه نوشته ها رو
بکنه. خوبه، حالا من میخوام تفاوتشو با دفعه ببینم. چی؟ فعلا تفاوتش رو نمیتونم بفهمم، میگن که نقلن فلان تدره فازون و منان و قوتون الو عدای این توشی قوته و هو اسم دفع. پس اینطوری که معلومه در توشی تدبیر و ممارست و شدت داره. خب اینا رو اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، این هشتا میگه عقبت دار آیش اینطوریه که اولایک لهم عقبت دار، بهش میگن خوش عاقبتی. منظومه خوش عاقبتی رو بهش میگن اینو. اسم این هست منظومه خوش عاقبتی. وفای به عهد نداشتن، یقت اون ما امر الله و یفسدون فی الارض، میشه مجموعه بد عاقبتی. که خب تو سوره ابراهیم دیگه داستان یه خورده، حالا پس سیمایه نماز در سوره رعد سورای سیمایه خوش عاقبتی است، یعنی ایجاد عاقبت حسنه. این توبا، توبا لهم و حسن معام، این شجره توبا که میگن مال اون. در سوره مبارکه ابراهیم، خب داستانش از اینجا شروع میشه که اصلا حضرت ابراهیم میاد یه بلدی را برای نماز انتخاب میکنه، یعنی تو سوره اینطوریه، بلد انتخاب میشه. البته اینو شرحشو تو سوره بقره گفته، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، الله الذی خلق السماوات والارض و انزل. به همینطوری از بخوام آیاتشو بگم، از آیه از اول شروع میشه، اصلا از همون اول شروع میشه، یعنی داستان از اوله. حالا نمیخوام کلشو براتون بگم، چون کلشو بخوام بگم خیلی طول میکشه، ولی از همینجا قبلش راجبه شرک و بحث تبدیل نعمت و کفر رو، کفرش همینجا به معنیه ناسپاسیه نسبت به نعمته، اینجا میرسه به قول ای پیامبر بگو، لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم. این پیام اولش، ای پیامبر بگو، قول اولین شروع میشه، لعبادی کدوم عبادی، الذین آمنوا، که دوتا کار انجام بدن، یقیم و سلات یا فقو ممار از اغناهم سرن و علانیه، که همون چیزی بود که تو سوره رد گفته شد، نماز، انفاق سری و علانی. خب من قبل ان یتی یمون لا بعی اون فیها ولا خلال، اینجا معلومه که به واسطه این پاداش داده میشه، مثل اینکه شما این کار رو انجام میدین برای روز قیامت، که این خودش تعبیر مهمیه. حالا بعد میاد آیات دیگه که خدا رو معرفی میکنه، خدا کسی که خلق از سما متولد و انزل من از سما، بعد میاد سخر لکم شمس و القمر و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. حالا ای پیامبر یه قول داشت، این یه از داره، و از به یاد بیار ابراهیم رو، رب وقتی گفت رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاسلام، رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم، ربنا اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر ازی زر این انده بیتی که المحرم، ربنا لیقیم السلات و جعل افعدت هم من الناس تحویل هیم. این چیکار میکنه؟ بیاد بیاور پیامبر ابراهیم را که اومد بیت را ساخت، بلد و بیت و نماز و منسک را اقامه کرد برای ذریه‌اش که براءت از شرک داشته باشه. نمیشه بجل افعدت هم من الناس تحویه لیه و زوخ هم من استمرات لالله و یشکرون. خب باز اینطوریه: ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی و ربنا و تقبل دعا. این میره به سمت اقامه نماز، دعا برای اقامه نماز، که این جاریه در ذریه است. این مال سوره ابراهیم. اصلا شما وقتی سوره ابراهیم رو میخونید که انه دارید نماز میخونید، دارید بحث نماز توش. غیر نمازم، حالا این که مثلا انفاقم بشه هست، غیر نمازی چیز دیگه این نیست. پنجاه دوتا آیه داره تقریبا، چیز حدوده یه چهارم، یعنی از اگه از این آیات حساب بکنیم، از 31 حساب بکنیم تا آیات 41 در مورد نمازه، 10 تا شجبه نماز. خیلی چیزه، خیلی ویژه است. بقیه بحثایی هم که داره میکنه راجب شرک و راجب این چیز است. این خیلی موضوع مهم شد. حالتهای مختلف، یک امر به امر پیامبر به همه بندگانی که مؤمنن به نماز و انفاق، به یاد آوردن حضرت ابراهیم، زحمت‌های حضرت ابراهیم در ساختن بلد و بیت و نماز و منصب، برائت از شرکش، و اینی که خودش دعا کرده برای اقامه نماز. حال کلیه این سوره چه عبد و نماز و برائت از شرک. نه فقط هم این نیست، انتقال آن به دیگرانم هست، باز اینم نیست، نمادسازی هم هست. نماد درست میکنه، باز اینم نیست، فقط این نیست. یعنی علاوه بر این موضوع که نمادم میسازه، نسل توحیدی هم بر پایه نمازم هست. این تا روز قیامت. خیلی سوره با شکوهیه، سوره حضرت ابراهیم خیلی با شکوه. از شد این آیات. خب سوره بعدی سوره هجره. سوره هجر راجب نماز نداره، آیه نداره، ولی راجب قرآن خیلی آیه داره. یعنی بحثش بحث قرآنه. در واقع ما متوجه میشیم که نماز داریم و قرآن داریم. این نماز محل ورود یا فروده در ورود قرآنه، که البته اگه از همین جا قرآن را هم بگیریم، خب خیلی چیز تو سوره هجر وجود داره، و اونم اینه که ماهیت دور شدن از قرآن یا ذکر و دلایل اون توی سوره هجر به صورت مفصل ذکر شد. خب حالا این پنج تا سوره، شش تا سوره نماز توشون چه جوری بود؟ نماز در سوره های یونس و هود و سوره یوسف و رعد و ابراهیم و هشت تو دوتاش که نداشت. سوره یوسف و هشت که نماز نداشت، ولی تو این چند تایی که داشت نمازی که داشت یه حالت قدرت بخشی داشت. الان توش قدرت خیلی مهم میشه، تو همش قدرت بخشی داشت و بیرون کردن سیئات داشت، منظومه خوش عاقبتی داشت و جریان بخش معنویت و توحید داشت و در نهایتش تو این دو تایی که یوسف بود و هجر بود توی این یکی آسیب شناسی داشت و توی این یکی مصداقیابی داشت. یعنی این چهار تا موضوع خیلی مهمی میشه که توی این سوره ها دیده میشه. خب بریم سراغ سوره بعدی، سوره اسراء. چی؟ سوره نحل نداره، سوره اسراء داره. سوره نحل اون سوره هایی که نداره، مثلا آیه 120 شه که نه ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم، اینجوری داره. یعنی در واقع دلالت های مستقیم نداره، دلالت های غیر مستقیم داره، ما کاری نداریم. حالا زوج سوره که نگاه میکنیم، سوره اسراء زوج سورهش نحله. حالا بعد هم میتونیم از خود اسراء کمک بگیریم ببینیم نحل چی میگه. تو سوره اسراء اینطوریه، آره، یه مرتبه یه چیزی رو علم میکنه که همه اون چیزایی که قبلا فوت شده یه مرتبه میاد. تو سوره اسراء آیه 78 این، البته اینم بازی مجموع آیات. خیلی سوره اسراء سوره عجیبیه، البته همه سوره ها عجیبه، کدوم شما عجیب نیست، ولی خیلی عجیبه. خیلی بله، تو این سوره اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهورا. خیلی ادبیاتش خیلی ادبیات خاصی میشه. اگه مقایسه کنی خود مثل خود معراج پیامبره، یعنی خیلی نمازو داره از یه زاویه دیگه نگاه میکنه. حتی مثلا میگه عقب صلات دلوک شمس الی غسق اللیل، یعنی که غروب آفتاب دلوک شمس، یا مثلا میگه از ظهر. دست شما در میکنه. توی ترجمهش میگن که از اول ظهر تا نصف شب و شامل میشه نمازهای واجبه یومیه که در این قسمت از شب و روز باید خونده بشه، 4 تا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاست، به انزمام نماز صبح که میشه و قرآن الفجر دلالت بران داره که نمازهای 5 گانه یومیه کامل میشه. مثل اینکه اصلا یه جور دیگه داره، اصلا لدلوک شمس الا قسق اللیل و قرآن الفجر، یعنی از ظهر شروع میکن. بعضی ها به همین دلیل میگن که صلات وسطا رو به همین دلیل ظهر میگیرن که حالا اینجا نماز صبح رو بهش میگه قرآن الفجر. این که چون واضحه ای که اینجا اقم الصلاة لدلوک و قرآن الفجر منظورش همون نماز صبحه، این تعبیر خیلی برای نماز صبح خیلی مهمه که ما نماز صبح رو به عنوان قرآن الفجر میبینیم. از همین جا هم استفاده میشه که نماز محل قرائت قرآنه. این قرآن الفجر کان مشهودا، میگن که روایات از طریق عامه و خاصه متفقن جمله این قرآن الفجر کان مشهودا رو تفسیر کردن به اینکه نماز صبح را هم ملائکه شب و هم ملائکه صبح میبینند و ما به زودی به بعضی از روایات این اشاره میکنیم. یعنی در واقع یه اهمیتی به نماز صبح داده میشه که تو مشهود بودنش توسط ملائکه. در واقع تو سوره اسراء نماز داره از عرش بهش نگاه میشه و من لیف تهجد بهی نافلتن. اینجا نافله باز نماز یه اسم دیگه یه به نام نافله هم پیدا میکنه، نفل که نافله میگه از ماده نفله به معنی زیادی است و معنای اینه که قسمتی از شب را پس از خوابیدنت بیدار باش و به قرآن یعنی نماز مشغول شو. نمازی که زیادیه بر مقدار واجب توست به میگن نافله. بعد اصا ایب اصا کرب بکه مقام محمود ها، اینا تبدیل میشه به مقام محمود. توی اینجا اسمای دیگری داره برای نماز به وجود میاد و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجی مخرج صدق و اجعلنی لیم من لدن که سلطان نصیرا و بعدش و ننزلو من القرآن باز میگه تا میاد به آیات آخر میرسه. آیه آخر آیه 110 قلت الله و تو الرحمن ایان ما تدعونه تدعو ایان ما تدعو فله الاسماء الحسنا ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها. چی؟ لا تجهر به صلات بین دوتا. این میاد رو کیفیت قرائت هم مطرح میکنه توی این سوره. نماز از حیث قرآن بودنش مورد توجه قرار میگیره. به همین دلیل اون چیزی که ما راجع به سوره هجر گفتیم از همین جا اثبات میشه که درسته. اگه مثلا سوره هجر بحث نماز نیومده، خب بحث قرآن اومده. از همین جا معلوم میشه که هر جایی که بحث قرآن میاد موضوع نماز هم پیدا میشه، موضوع نماز هم هست. این خودش خیلی یه اتحاد بین قرآن و نماز، این خیلی موضوع مهمیه که اینا با بعدن تو سوره مزمل بهش میرسی. اینی که بعضی از افراد میگن که خدا قرآن خوندن رو واجب نکرده، جوابش اینه که خدا قرآن را همون به همون اندازه‌ای که تو نماز هست واجب کرد. آره اینم خوبه، اینم خوبه، اینجوری میشه. اگه شما یه چیزی داشته باشین به نام نماز و چیزی داشته باشین به نام قرآن، توی نماز در واقع یه منسک دارید. منسک وقتی میگن که عبادت سر و شکل پیدا میکن، مثلا نیت داره، آداب داره، حالا اون جمع بودنش که هیچ، خود اونم هست، ولی خود این که شما باید اول تکبیرت الاحرام بگی، مثلا برای قرآن منسک نمیگن، برای نماز منسک میگن. به دلیل این که نماز چی پیدا میکنه؟ آداب پیدا میکنه، ارکان پیدا میکنه، واجبات پیدا میکنه، که یکی از واجباتش هم قرائته، یکیش قرائته، که توش یکی از واجباتش قرائته و یکی دیگه از واجباتش ذکره. ذکر مثلا ذکر رکوع، ذکر سجده، ذکر مثلا تسبیحات اربعه، ذکر اینا واجباتش قرائته و ذکر، که البته بعضیا این دوتا رو یکی میگیرن. خب شما ذکر رو از قرآن جدا کنی چیزی دیگه توش نمیمونه دیگه. مثلا شما تکبیرت الاحرام ذکر الله اکبر جدا کنی بگین ذکر نداشته باشه، اینطوری بکن چیزی نمیمونه که. یا مثلا قرائت رو بگیرین یا ذکر رکوع، ذکر سجده رو، تشهد و اینا رو بگیرین، چیزی دیگه توش نمیمونه که، فقط یه سری حرکت. حرکت ها در واقع با اذکار انطباق داره و اگه این اذکار برداشته شه حرکت ها معنا پیدا نمی کنه. ذکره که به اینا چی میده؟ جهت میده. حالا ببینید این ور قرآنه، این مال نمازه. قرآن خوندنش به این معنا آداب نداره، هر کی هر مقدارش خون، ولی موضوعش قرائته و موضوعش ذکر. قرائت یعنی حالا تو سوره اسراء اصلا همینه که بخوان قرار و رقع رقع و بالا برو. ذکرم داره به معنی در واقع این که انسان خارج بشه از غفلت. این دوتا رو داره. بله مقام. آره حالا اگه کسی گفت ما طبق احکام شرعیمون قرآن برامون واجب نیست خوندن، حرف اشتباهی نیست، درسته دیگه. تو رساله هم که نداریم که قرآن بخونیم دیگه، داریم نداریم. ولی در نماز بایستی قرآن خونده بشه و ذکر خونده بشه. در نماز چقدر باید قرآن خونده بشه؟ یه بخش واجب داره، یه بخش مستحب داره. حمد واجبه، بقیه از کارم واجبه. سوره شناوره در نمازهای واجب غیر سوره های عزایم شما میتونین سوره های دیگر رو بخونین. البته من نمیدونم سوره های بلند رو میشه تو نمازهای واجب خوند یا نه، ولی شاید به دلیل اینکه نشه تمام کرد نباید خوند. حالا اون دیگه من نمیدونم، اونا باید حکمشو بپرسی، چون ممکنه، چون باید هم قیام طرف بیسته، حالا سوره بقره بخواد بخونه چیز حدود یک ساعت تا نیم دو ساعت طول میکشه حتی اقل اینکه دو ساعت وایسه. نمیدونم نماز صبح که باشه حتما قضا میشه، نماز ظهر هم که دیگه اوناشو من نمیدونم بشه خوند. حالا اینا رو محدودیت های خود سوره خوندن و حکمش. این که شما قرآن رو میتونید تو نماز بخونید میشه همان بخش از قرآن که در نماز خوانده میشود واجب است خواندنش. دیگه این بخشو خواندنه، این یه بخش اینه که بخشی از قرآن به عنوان نافله در نماز میشه خوند. نافله رو قرآن بالا میبره، یعنی مثلا شما نمازو میخونید، حالا اینا دیگه بعدن تو نمازای حضرت فاطمه مطرح میکنه، سوره است که او رو ارتفاع میده، بر اساس سوره است که بالا میره. یعنی مثلا تنوع پیدا میکنه، خاصیت پیدا میکنه. اون چیزی که به نماز طعم میده، مزه میده، خاصیت میده سوره است. قسمت واجبش که اونطوریه. تو نافله هم که طعم میده. ولی همینجا رو نگاه بکنید، اینجا قرائت ذکر، این یه حالت بدون چارچوبی داره. این وقتی میفته تو این چارچوب آداب پیدا میکنه، این قدرت پیدا میکنه. در واقع آره، در واقع بهتره که قرآن در چارچوب نماز خونده بشه. بهتره قرآن، نه اینکه بگیم واجبه ها، بهتره. حتی مثلا شما میخواین سوره های جزءتون رو بخونی، بهتره تو نوافلتون بخونی. خب نماز رو ببره بالا، نافله ترش میکنه، نفل ترش میکنه. نفله به معنی چیه؟ اون زیاده، زیادش میکنه. از اون طرف چی میبره؟ قدرت میده. تو نمازهای نافله هم هر بخشی از سوره رو خوندید اشکال نداره، حتی دوتا آیه بخونین، چهارتا آیه بخونین، لازم نیست کل سوره رو بخونین، حتی لازم نیست خود سوره رو هم خونده بشه. نماز نافله توسع داره. پس بنابراین تو خود یعنی رابطه بین نماز و قرآن اینجوری میشه، شما قرآن رو میبرید تو نماز، تبدیلش میکنید به منسک. نماز را متوجه میشین این قرآنه، مثل اینکه قرآن رو رحل میذارید میخونید. نماز همون قرآنه که دارید میخونید، منتها آداب دارید بهش میدید. بله بله هر چیزی که جنبه آداب بده البته بایستی وارد شده باشه، ما از خودمون نباید در بیاریم وارد شده، ولی این وارد شده دیگه. شما میتونین تو نمازاتون، تو نافله هاتون سوره های قرآن رو هر چقدر خواستین میتونین بخونین، حتی میتونین یه بخشی از سوره رو بخونین و از وقتا خواستین. حتی مثلا یکی میتونه مثلا کل قرآن، کل سوره ها رو در یه زمانی خیلی محدودی توی نافله هاش بخون، خیلی خیلی راحت میشه. بعضی کارا رو ما نکردیم، نه به خاطر اینکه تو روایات نبوده یا چیز در واقع منعی بوده، خودمون نکردیم، فکر کردیم خوب نی. مثلا شما مثلا آیت الکرسی رو تو سجده میخونید؟ خب نه، ما آیت الکرسی رو تو سجده نمیخونیم. خب چرا نمیخونیم؟ خب ما فکر میکنیم که ذکر سجده نیست، سجده رو بستیم تو سجده بخون. در صورتی که آیت الکرسی تو سجده، حالا بعدم خدمتتون روایتش هم میگم، خیلی آثار و خواص خیلی زیاد داره. ما قرآن رو تو نماز نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ تو وضو هم داریم، رو به قبله هم هستیم، بعد نماز هم هست، هیچ چیزی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. نافله هم که داریم، نافله هم رو هم که نخوندیم. اتفاقا چقدر خوبه که خب چرا نمیخونیم؟ خب نگفتن ما هم نمیخونیم، فکر میکنیم چون یعنی نیمده توش در واقع، چون ما عبادت ها را حق نداریم خودمون وز کنیم بسی بیاد. خب تو قرآن که اومده دیگه، تو خود قرآن اومده، شما قرآن رو میتونین توی نماز بخونین، البته تو روایات هم اومده. چقدر قرآن رو میتونین بخونین؟ هر چقدر خواستید میتونین بخونین. اصلا جا گذاشتم براش، جا قرآنی گذاشتم تو نماز، جا قرآنی داره. هرچند خب جاهای مختلف میتونید بخونید، مثلا تو قنوتتون هم میتونید بخونید، میتونید تو سجده هم بخونید. تو سجده البته بعضی جاها منع شده، نه که منع شده یک کراهتی برش ذکر، مثلا بعضی جاها بعضی روایت ها ممکنه اینطوری باشه، ولی مهمترین جایی که تو نماز قرار داده شده همون قسمت بعد حمده، سوره یه حمد داریم و سوره نمیتونیم بخونیم. حالا میتونیم یه کاری بکنیم، یه موقع هایی قرآن بخونیم، مثلا سوره یاسین رو خیلی ها صبح ها میخونن، خب سوره یاسین رو توی نافلتون بخونی. میگیم خب نه من کارامو که میکنم، دارم کارامو میکنم، سوره یاسین هم میخونم. آره اینا یه محدودیت هایی میاره دیگه، فقط نباید گوش بدین، حتما باید بخونی، باید بگی، حتما بایستی حالتی از نماز داشته باشین و بگیم خب اینا یه خود ممکنه محدودیت بیاره. پس اینم شد سوره اسراء. تو سوره اسراء چه آموزه‌ای بود؟ اتصال قرآن و نماز، اتصال نماز و قرآن، دوتا دو سوی نماز بهترین قاب و قالب برای قرآن که اثر قرآن را به شدت افزایش میده در حد خیلی زیادی. خب بله بله محدودیت میاره، حتما باید ترتیب داشته باشه، توالی هم باید داشته باشه. به هر حال خب سوره مبارکه بعدی سوره مریمه. تو سوره مریم خب بحث دعا و رحمت از همون اولش. حالا آیه 59 اگه بیارین، آیه 59 رو بعد سوره کهف چیزی نداشت، بعدش سوره اسراء هم نحل رو پوشش میده هم کهف رو پوشش میده. سوره مریم آیه 59 قبلش اینطوریه، البته وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا، آیه 54 و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. یه اسماعیل رو مطرح میکنه که خصوصیتش صادق الوعده. حالا یا این اسماعیل همون اسماعیل حضرت ابراهیم یا یه اسماعیل دیگریه که اختلاف کردن. بعضی ها گفتن در واقع خودش یه نبی بوده از بنی اسرائیل، دلائلی هم آوردن. شما میتونید همون اسماعیل بگیرید، میتونید اسماعیل دیگر بگیرید، اصلا کلا اسماعیل. بله؟ کدوم؟ حضرت اسماعیل خودمونو گره؟ اسماعیل دیگرانه بگیریم؟ حالا نمیشه اسماعیل، من کاری ندارم. حالا دلایلی گفتم، من کاری به دلایلش ندارم. میگه نه کان صادق الوعد، یکی از خصوصیت دیگرش کان رسول نبیا، کان یعمر اهله، امری که از اهلش رو که چی کار بکنه؟ به صلات و زکات. ببینید ما کلن وقتی آیات اینطوری میخونیم بلافاصله تو ذهنمون اینجوری ذکر میشه که خب مثلا این چه وصفیه که خداوند برای یه پیامبر خودش میاره که مثلا اون اهل خودش رو عم میکرده. خب ما هم اهل خودمون رو عم میکنیم، شما عم نمیکنی؟ شما عمل میکنید، شما عمل میکنید، خب اهلتون رو عمل میکنید به نماز، باشو نماز رو بخون، عمل میکنید. چجور میشه یوهوی مثلا یه وصفی برای یه پیامبری اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ تا حالا فکر کردی؟ تا حالا راجع به این موضوع فکر کردی یا نه؟ مثلا میگن مثلا امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین عمل میکردن نماز، مثلا میگه اما مثلا این که چیزی نیم، ما هم که عمل میکنیم خیلی. مثلا چی مثلا میتونه تمایز یه پیغمبر باشه نسبت به پیامبر دیگه؟ واقعا فکر کنیم بعضی چیزا رو بایستی فکر کرد. تصور کنید که توی دهید، توی روستایی، توی این روستا یه خانواده زندگی میکنن و بیشتر از یه خانواده هم نیست. نه کتاب اونجا بوده، نه وسایل ارتباط جمعی دارن، نه هیچ. یه پیامبری رو میبینی که یه دینی داره، وحی داره، اتصال به اسمشو میگن رسول نبی. میگیم یا آقا رسول دستاورده چی چیست تو این ده شما؟ شورای شهر زده، نمیدونم تعاونی درست کرده، چی کار کرده؟ یعنی این نماز آورده تو شهر ما، نماز آورده. اینجوریه، یعنی نمو شک ساخته نه تعاونی، یعنی نماز آورد. برای خدا بعضی چیزا خیلی قدرت، برای خدا بعضی چیزا خیلی قدرت و بعضی چیزا اصلا قدرت نیست، اصلا قدرت نیست. انسان مثلا موشک درست کنه بره کره ما، اصلا قدرت حساب نمیشه. میگه اینا مثل جنن که کار میرن بالا. مثلا حالا مثلا که چی مثلا؟ ولی یکی نماز بیاره، این بر خدا این قدرته چی داشته باشه؟ نمازا که نمیارن، نماز بهشون به وحی میشه و چون بهش وحی میشه به دیگران، چون رسولم بوده به دیگران عم کنه، به اهلش هم عم کنه. اهلش الزامن بچه هاش نیستن، هر کیه که بهش گرویده. و میگن که این دستاوردش نماز بود. این چقدر، حالا ما بگیم اون چقدر بزرگ بوده یا بگیم نماز چقدر بزرگه، هر کدومش رو بگین درست گفتیم. نه، نماز به معنی یه قالبی بوده که توش طهارت حتما بوده، یه طهارتی بوده. یعنی همه این چارچوبای کلی نماز رو، ذکر داشته، سجده داشته، رکوع داشته، قیام داشته، همه اینا رو داشته. حالا ولی ممکنه مثلا دو رکعت بوده، ممکنه بوده نمیدونم جای ذکرش مثلا یه چیز دیگه خود باشه. ولی پیوسته همه انبیا نماز رو داشتن. که حالا این چیزیه که در کتاب هست. تمایزش روی اینه که اون اومده بیت درست کرده، اون تبدیل به منسک کرده، بعد اونو تبدیل به جریان کرده. ابراهیم، آره، یعنی تمام اجداد پیامبر همشون نمازگزار، نماز میخوندن. نمازشون هم به نظر همین به همین شکل بوده، یعنی همین طوری بوده، قیام داشتن، رو به کعبه بوده. منظورم به اینه که این امر به امر اهل به صلات، به صلات و زکات خیلی پایه‌ایه. ما بعضی چیزا رو روش حساب باز نمی‌کنیم. این همین رو برای کتابم هست، برای کتابم همینطوره. میگیم که این اسماعیل تو خونشون یه کتاب داره. ببین برو تو اون دهه ها، ببین هیچکی تو عالم کتاب نداره، ولی این یه دونه کتاب داره. اصلا نمیدونن کتاب یعنی چه. ببین مثلا الان که کتاب وفور نداشته که، چاپخونه و کتابخونه و تمام اینا، یه دونه کتاب داره. خیلی شما برو تو دهی که هیچ کس، یکی میگفت که این که میگن پیامبر امیه بی سواده یعنی چه؟ یه بنده خدایی پرسید، گفتم که تو فکر میکنی که مثلا اون موقع کتاب اصلا تو عالم بوده که مثلا کسی سواد خوندن نشته، داری الان میبری اونجا؟ موقع که مثلا سوپریاش روش ننمیشته بود، مثلا سوپره مثلا مشکازه مثلا روش چیزی نه، خیابوناشو خیابان بندی نکرده بود، مثلا خیابونه فلان چیزی نبود، همه چی به این معنی نوشته، به این معنی نبوده که مثلا احتیاج خاص بوده. آره آره خب الان هم به خاطر همین نمیخونن دیگه، الان فقط در همین رفع حاجتشون نگاه میکنن، یا مثلا اگه نمره بخوان میخونن، کتاب کسی نمیخونه دیگه، کم میخونن، خیلی کم. در مورد کتاب هم همینطوره، میگی مثلا اینا کتاب داشتن، خب کتاب داشتن مثلا کتاب، ما که تو کتاب خونمون پر کتابه، در صورتی که اونجا حالا اونایی که لوح بودن، یعنی نوشته توسط نبی نوشته نشده و اون یه لوح دستش، اون دیگه هیچ. و کان یعمر اهله و به صلات و زکات و کان این درب بهی مرزی، یا این خصوصیت این رو مطرح میکنه، امر به اهل. یعنی الان تو زندگی، یه زندگی رو در نظر بگیری، اصلا خاصیت این آیات اینه، میگیم این شغل داره، این زنه، این مرده، این بچه داره، این فامیل داره، این خانه داره، این شهر داره، این همچنین اینا رو بنویسین، بگین یه نفر تحصیلات کرده، اینا رو بنویسین. بعد خدا همه اینا رو خط میکشه، میگه ببین این نماز داره و زکات داره و مرضیه، تمام. تحصیلاتش چیه؟ این رسول نبیه. شغلش چیه؟ کارش چیه؟ چند زنش کدومه؟ مردش، مرد، زنه، بچهش، فامیل، فلان. هیچ کاری دیگه به این نداره. همه اینا رو خاموش میکنه. چراغای اینا خاموش، این چراغ روشن. الان فکر کنین همه چراغای تعینات شما رو یه مرتبه خاموش کنه، همش، بعد بگن نمازتو بیار بالا، زکاتتو بیار بالا، مرضیتو بیار بالا، بیار بالا ببینیم چیه. آفرین، بده بیا بیا بالا با عزیز دلم، بیا ببینم. خدا تو این آیات این کارو میکنه، خاموش میکنه. بعضی ها فکر میکنن چه دستگاه محاسباتی روز قیامت را میفته. نه تموش، اصلا موضوعیت نداره. شما مال کدوم خونه ای؟ کدوم شهری؟ آقا من فلان جا، باش. بابام اینه، خب باش. این درس خوندم، خب خونده باش. این کارو دارم. مثل اینه که شما وقتی میرین خارج میگن نقد رایج رو بده، کاری به نداریم، هرچی هستی نقد. اگه مثلا دیناره، دیناره تو بیار، دینار بیار. آها آفرین، الان میتونی با ما حرف بزنی. هرچی پولشو میدی، پول نونشو میدی، چک میکشم، چک میدونی، چک سفته میذارم، نه هیچ به درده میخوره. خاموش. این آیات باید اینطوری خونده باشه، ولی اگه این آیات اینطوری نخونی، کانه یعمر و اهله و به صلات و زکات و کانه این داره به این مرزی. خب گیرن چی؟ خب ما هم به بچه همون امر به صلات میکنیم و بعد هم زکات هم میگیم بچه ها زکات بریم بدیم، کاری نداره که. بعد هم خدا هم از ما راضیه نیست؟ اصلا از ما راضی نباشه، از کی میخواد راضی باشه؟ کیا میگن؟ آها چقدر چیزن، چقدر بی سلیقه. نماز به هر حال نمازه، اون نماز به اون حقیقتش جاری بشه دیگه، یاد خدا و ظاهرش هم که باید حتما حفظ بشه. حالا این آیه رو ببینین، وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعنا مکانا علیا. حالا این بند خدا ادریس همونیه که کتاب خط و کتاب اینا ازش میگن جاری شده. و رفعنا مکانا علیا اولای که الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و ممن حمل الله من نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. اینجا الان بحث قرآن رو مطرح میکنه به عنوان آیات الرحمن و سجده. سجده به عنوان یکی از مؤلفات، در واقع مثل این که سجده، رکوع، تمام اینا جز جزش هم معنا داره. تو نماز اینا با هم جمع شده. آره تو نماز وقتی میگه یعنی اینا مجمع. و خود ببینید این الان ما داریم خیلی نزدیک میشیم به مفاهیم. یعنی وقتی میگیم نماز یعنی یه مجموعه ایست که توش رکوع هم هست، چون رکوع به صورت جدا هم هست. سجده، خب سجده به صورت جدا هم هست. قرائت، خب قرائت به صورت جدا هم هست. ذکر، خب به صورت جدا هم هست. ولی میگی نماز یعنی همش با هم، بعد همش با هم در یه ترتیب و توالی. اینا دیگه با خداست دیگه، ما همه را حواله میدیم به خدا. چی کار داریم که ما بخوایم راجع به کسی حرف بزنیم؟ خدا میدونه با بندگان خودش. انشالله قبول میکنه، همه را قبول میکنه، ما هم قبول میکنه دیگه. ببین اینا ما خداست، اصلا با ما نیست. بعد این تو خود سوره ابراهیم این نکته را مطرح میکنه، آیش هم اینه. سوره ابراهیم اینطوری مطرح میشه که حالا این به معنی اینی که ما نسبت به مسائل بی تفاوت باشیم و از تعذن رب بکن لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که اینو میگه خدا، میگه اگه شکر کنین زیادتون میکنم، اگه کفر کنین ان عذابی لشدید. و قال موسی، حالا موسی چی میگه؟ ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. درسته؟ یعنی دیگه خدا اینجوری، اون دیگه خدا یه دونه و اونا، ولی به هر حال کمال اینیه که به ما ذکر کردند و گفتند، تو قرآن گفت. فخلف من بعدهم خلفون ازا و سلات و تبع و شهوات، میگه این جریان نماز، این جریان نعمت انبیا، این جریان دعا و رحمت، این جریان عبودیت، این جریان نعمت نماز و زکات و رضایت خدا، این جریان، این بایستی بین بندگان جاری می شد. فخلف من بعدهم خلفون، نمیگه ببینید آیه این طوریه، میگه که اولای کلذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم، اینا جزء انعام یافتگانن. اون چیزی که انعام یافتگی را به هم زد ازای نماز بود، اون چیزی که فرد را از اریکه قدرت انداخت ازای نماز بود، اون چیزی که انسان رو از بندگی انداخت ازای نماز بود، از انعمت علیهم این سوره حمد انداخت، این شد ازای نماز، تبعیت از شهوات. این دو تا با هم هست، این دو تا با هم، و تبع شهوات فسفیل قون غیا، که نتیجه این دو تا میشه غی، غی معادله اون طرف رشد. الا من تاب و آمن و عمل صالحاً، اینجا نمیگه الا من مثلا نماز دوباره بخونه، میگه توبه کنه، آمن و عمل صالح فلاکه یدخلون جنه و لا یظلمون شیئا. خب اینم مال سوره مریم. حالا هوای سوره مریم چی جوریه؟ نمازش اتصال به انبیاس به وسیله نماز. شما الان اسماعیل رو دیدین؟ بله. شما میخواییم بهش وصل بشین؟ جزء انبیا بشین؟ شما میخواییم جزء انعمت علیهم بشین؟ من النبیین من ذریت آدم و من حملنا مع نوح و من ذریت ابراهیم بشیم؟ شما میگیم بله. پس بنابراین کارش ازای نکردن نماز، تبعیت نکردن از شهوات و نرفتن به صحیح سمت غیر. خیلی این مهمه. در سوره مریم نماز و تبعیت نکردن از شهوات به عنوان چی حساب میشه؟ به عنوان دستیابی به رشد و دور شدن از غی و رسیدن به رضایت خدا حساب میشه. مثل اینه که شما توی این منحنی رشد انسان، نمی که منحنی رشده که تو سوره ابراهیم داره که کتابیه که انزلنا شما رو خارج بکنه از ظلمات به نور، اخراج از ظلمات به نور، که اینو نسبتش میده به کتاب. اینجا این کتاب عملیاتیش میشه نماز و تبعیت نکردن از کأنه. خدا بین نماز و قرآن هیچ فاصله ای نمیبینه. ما فاصله میبینیم، نماز برامون نماز خوندنه، قرآن هم برامون قرآن خوندنه، ولی وقتی خدا از منظر خدا نگاه میکنی میگه کتاب و انزلنا، کتاب و فلان، ولی وقتی میاد عامل اخراج رو مطرح میکنه، نمازم جزء عوامل اخراجم ذکر میکنه، اخراج از ظلمات. خب اینم شد سوره مریم. سوره بعدی سوره مبارکه طه است. اینم این دیگه خیلی آیه 14 سوره طه خیلی مهمه. این آیات نه فعلا نه، یعنی چی؟ نماز میشه امام جماعت، امام میشه امام جماعت انسان ها، یعنی همونیه که نماز رو اقامه میکنه، بقیه باید پشت سر اون بخونه. در مورد امامت که امام جماعت از امامت کنار قرآن، امامتش قوی تره. یعنی شما در مورد نماز میگین اصل به نماز، نماز به جماعت به امامه. خب سوره طه همان حرفی که در حضرت موسی علیه السلام در ملاقات با خدا اینجوری شنیده، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة ذکری، معرفی کرده، بعد علاوه بر این که معرفی کرده امر به عبودیت کرده و امر به صلات به عنوان چی؟ به عنوان ذکر. اقم صلات به ذکر، خیلی این شأن نماز رو میبره بالا. شأن نمازش اینطوری میشه که نماز وسیله تقرب به پروردگار و چی؟ آها، و ماهیت رسالت پیامبره. در واقع ممکنه شما بگیم خب نماز حضرت موسی است، کاری به نماز ما نداره، ولی به هر حال خداوند پیامه یا دستور خدا جز اولین ها در دستور خدا و پیام های الهیه جز اولین هاست، در درجه اول اتصال دهندگی انسان به خداست. اینجا سبب ذهن حساب شده. جالبیش اینه که از همین با قرآن دو مرتبه ارتباط پیدا میکنه، چون این هو الا ذکرون للعالمی، عقیم سلات لذکری. خب این مال سوره، تو سوره طه چند تا نکته کلیدی داره. اولیش اینه که ذکر عامل خروج انسان از زنک است، از زندگی زنک، معیشت زنک. از زنک یعنی زندگی زیق، تنگ، از تنگناهاست. این اول نکتهش. دوم، ذکر سبب بینایی است، که اینو دیگه انتهای سوره ذکر میکنه. یعنی خداوند در سوره طه اون چیزی را که باعث بینایی انسانه ذکر میدونه. به همین دلیل نماز خیلی مهم میشه توش. شما وقتی میگین سبب ذکره، باید بگین ذکر چی کار میکنه برات. یه چیز دیگه هم تو اینجا هست، بحث ملاقات با پروردگارم خیلی مهمه. یعنی مثل این که شما موسی مثلا فرض بگیر از خدا بپرسه که من چگونه میتونم ملاقاتم رو دائمی داشته باشم، یه نماز بخون. چون اون حالت ملاقات یه حالت خیلی خواستنیه، آدم دلش بخواد که همیشه در اون حالت باشه، ولی ممکنه همیشه امکان پذیر براش نباشه. در واقع نماز میاد جایگاهش به عنوان جایگاه خاص میشه. خب دیگه بقیه شو انشالله جلسه بعد خدمتتون میگم. ان شاء الله که موفق باشین، همه ما جزء مسلمین باشیم. صلوات.